اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. انوار طلایی خورشید نوید مهربانی و لطف پروردگار را می دهند که در این روز زیبا به روی همگی ما لبخند می زند. بیایید به یکدیگر لبخند بزنیم و صبح پر از عشق و مهربانی را آغاز کنیم که عشق منشه درمان همه دردهای بشریت است. صبح همگی به خیر. به نام خدا آغاز می کنیم گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی را در یک روز زیبا پر از خیر و برکت و آرامش، یک روز پر از سعادت، پر از نور. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، ساعت عباداتتون قبول باشد. خداوند مهربان ما را از بندگان مورد عفو و بخشش خود قرار دهد در این شبها. در یک شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا رشدا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه یک شنبه خوش آمدید. ایام به کامتان باشد، صبحتون به خیر و سلامتی باد. دوستان عزیز شنونده، در برنامه‌های صبحگاه یک شنبه 12 اردیبهشت ماه ما تکرار ویژه برنامه شب قدر رو تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد انشاءالله بعد از برنامه راه رستگاری. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. بخش پایانی برنامه‌های ما هم بخش سیاسی است. سپاس که قصد همراهی دارید. اینک دعوت می‌کنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 می سال 2021 میلادی است. هزار و چهارصد و دو سال پیش در روز 19 رمضان سال 40 هجری قمری علی ابن ابی طالب علیه السلام داماد، پسر عمو و نزدیکترین شخص به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سحرگاهان به هنگام نماز در محراب مسجد کوفه با شمشیر زهرآلود شخصی به نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی مجروح شد و چند روز بعد در 21 رمضان به شهادت رسید. حضرت علی علیه السلام بعد از پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دومین شخصیتی است که تاریخ اسلام از او به عنوان مظهر شجاعت، ایمان، زهد، اخلاق، علم و عدالت یاد می کند. حضرت علی علیه السلام در خانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عالی ترین معارف الهی آشنا شد و تحت تربیت ایشان قرار گرفت. وی اولین مردی بود که دعوت پیامبر به اسلام را پذیرفت. امام علی علیه السلام در تمامی مراحل مختلف رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم یاری صدیق برای وی بود و هیچگاه آن حضرت را تنها نگذاشت تا جایی که به منظور حفظ جان رسول خدا و دین اسلام جان خود را بارها به خطر انداخت و همواره از دلاور مردان صحنه‌های نبرد حق علیه باطل بود. حضرت علی علیه السلام در این حال قلبی بسیار رئوف و مهربان داشت، به طوری که در برابر اشک کودکی یتیم به شدت متأثر و منقلب می شد. آن حضرت شیفته عدالت بود و با ظلم در هر سطحی به شدت مقابله می کرد. در بخشی از سخنان حکیمانه حضرت علی علیه السلام آمده است: به خدا قسم اگر با بدن برهنه بر روی خارهای بیابان مرا بخوابانند و یا در قل و زنجیر مرا حبس کنند و بر روی زمین بکشانند، برای من محبوب تر است از اینکه خدا و رسولش را در روز قیامت ملاقات کنم در حالی که به بندگان خدا ظلم کرده باشم. پانصد و دو سال پیش در روز 2 می سال 1519 میلادی لئوناردو داوینچی، نقاش، مجسمه‌ساز و معمار معروف ایتالیایی درگذشت. وی در سال 1452 میلادی متولد و به زودی نبوغش در زمینه‌های گوناگون هنری آشکار شد. داوینچی پس از سفر به چند شهر ایتالیا در سال 1506 میلادی به فرانسه رفت و نقاش دربار لویی 12 پادشاه این کشور شد. وی با میکلانج، دیگر نقاش و مجسمه‌ساز مشهور هموطن خود، معاصر بود و این دو نقش مهمی در تکوین هنر دوره رنسانس داشتند. داوینچی علاوه بر هنر در رشته‌هایی چون مهندسی، علم تشریح و ریاضیات نیز مهارت داشت. از جمله تابلوهای نقاشی او شام آخر و مونالیزا یا لبخند ژوکند است که مهمترین و زیباترین اثر اوست. همچنین ساختمان کلیسای جامع میلان از برجسته‌ترین آثار معماری داوینچی است. چهارصد و هشت سال پیش در روز 2 می سال 1613 میلادی دوران حکومت تزاری خاندان رومانوف بر سرزمین پهناور روسیه آغاز شد. 3 پس از حمله لهستان به روسیه، یکی از سرداران روسیانها را شکست داد و مسکو را از اشغال ارتش لهستان خارج کرد و میخائیل رومانوف به عنوان تزار جدید بر تخت نشست. از این زمان دوران حکومت 304 ساله خاندان رومانوف بر روسیه آغاز شد. کشور روسیه در زمان حکومت رومانوف گسترش یافت، اما از لحاظ اقتصادی پیشرفت چندانی نکرد و استبداد تزارها مانع از شرکت مردم روسیه در تعیین سرنوشت خود بود. در اثر مشکلات سیاسی و اقتصادی و اوضاع وخیم اجتماعی، مردم روسیه در سال 1917 میلادی علیه تزار نیکولای دوم، آخرین پادشاه خاندان رومانوف، قیام کردند. با سرنگون شدن رومانوف، کمونیست ها به رهبری لنین بر روسیه حاکم شدند. و 7 سال پیش در روز 12 اردیبهشت سال 1393 هجری خورشیدی، محمد رضا لطفی، موسیقیدان نامدار ایرانی، درگذشت. محمد رضا لطفی در سال 1325 در شهر گرگان زاده شد. او به مدت 5 سال در هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی پرداخت. در سال 1353 به عضویت گروه علمی دانشکده موسیقی درآمد و در همین سال همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. وی مدت 1.5 سال به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به کار مشغول شد و پس از آن از این سمت استعفا کرد. او در دهه 80 هجری خورشیدی به ایران بازگشت و کانون شیدا را در تهران تشکیل داد. لطفی پس از بازگشت به ایران چند برنامه با همراهی هنرجویانش اجرا کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 12 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 2 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
راه رستگاری. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. ایام ضربت خوردن و شهادت امام العارفین مولى الموحدین حضرت علی علیه السلام را محضر شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته در مورد شاخص‌هایی که می‌تواند در تقویت بنیان‌های خانواده مؤثر باشد، مباحثی را تقدیم حضورتان کردیم. یکی از مهمترین آنها سالم‌سازی و حفظ سلامت خانواده است. همچنان که از یک زمین کویر ناهموار و نامساعد نمیتوان محصولی مرغوب و دلخواه به دست آورد، در یک خانواده‌ای که از سلامت تن و روان برخوردار نیست، نباید انتظار داشت که فرزندانی صالح و شایسته پرورش پیدا کنند. برای سالم‌سازی فضای خانواده اساسی ترین اقدام تقویت باورهای دینی است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: پیش از آن که جریان‌های انحرافی قلب‌های فرزندان شما را تسخیر کنند و بذر باورهای غلط را در سرزمین دل‌های آنان بکارند، بر آنها پیشی بگیرید و فرزندان خود را با آموزه‌های ناب اسلامی آشنا کنید. بر این اساس رسالت مشترک پدران و مادران آن است که از سوی خودشان با تعالیم سازنده اسلامی آشنا شوند و از سوی دیگر جریان‌های انحرافی را به خوبی بشناسند تا بتوانند فطرت پاک و توحیدی فرزندان خود را از دیدگاه‌ها و گرایش‌های شرک‌آمیز و کفرآلود سالم نگاه دارند. گام اساسی دیگری که برای سالم‌سازی فضای خانواده باید از سوی پدران و به ویژه مادران
که نقش بیشتری در تربیت فرزندان خود دارند برداشته شود، شکوفا سازی ارزش‌های اخلاقی و کرامت‌های انسانی در آنان است. علی علیه السلام برای نشان دادن جایگاه آراسته بودن به فضایل اخلاقی این گونه سخن می‌گوید: حتی اگر امید و اعتقادی به بهشت و ترس از آتش دوزخ و پاداش و کیفر اعمال خود را نداشته باشیم، باز شایسته و سزاوار است که در صدد کسب مکارم اخلاقی باشیم، زیرا که راه موفقیت را به ما نشان می‌دهد. مستدرک الوسائل. بله عزیزان، یکی از جلوه‌های بارز اخلاقی، ادب رفتاری و گفتاری در نهاد خانواده است. باید در درون خانواده سخنها متین، احترام برانگیز، محبت آمیز و صادقانه باشد و از هر گونه گفتاری که تند و احساسی نسنجیده و غیر منطقی و تحریک آمیز به همراه داشته باشد به شدت خودداری گردد. از این گذشته رفتارها باید به گونه‌ای باشد که حرمت و شخصیت تک تک اعضای خانواده، به ویژه پدران و مادران که از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی برخوردارند، از هر جهت حفظ شود. دوستان عزیز فرهیخته، به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین امیری توجه بفرمایید، کارشناس مذهبی برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. امیدوارم در هر جا که هستید موفق و مؤید و در سایه لطف الهی انشاءالله زندگی شیرینی رو پشت سر بگذارید. در جلسه قبل عرض کردیم که حرکت ما به سمت بهشت است. در حقیقت گاهی موقع بهشت در همین دنیا شکل میگیره که هفته قبل عرض کردیم خدمتون. گاهی موقع خانواده ها در همین دنیا با رفتاری که دارن بهشت رو همینجا تجربه میکنن، مزه و طعم بهشت رو همینجا میچشند. خانواده یکی از اون به حساب در حقیقت کاروان هاییست که ما رو به خداوند متعال و به بهشت موعود میرسونه، منتها خب شرایطی داره دیگه. حالا این خانواده چی هست؟ خانواده ارکانی داره، ارکانش متشکل از زوجین هست، مرد و زنش و فرزندان و گاهی همراه بزرگترها، پدر بزرگها و مادر بزرگها. منتها دو رکن اصلی خانواده رو زن و شوهر تشکیل میدن. رو همین حساب خیلی تاکید شده در اسلام عزیز که وقتی میریم خواستگاری، این که زنی رو که انتخاب میکنیم دارای چه ویژگی هایی باشه، مردی رو که انتخاب میکنیم به عنوان داماد برای خودمون و برای شوهر دخترمون باید چه ویژگی هایی داشته باشه، که خیلی مهم و تأکید شده. گاهی موقع ها مبنای خواستگاری های ما توی دنیا متفاوته دیگه. بعضیا دنبال ثروت طرفن. مثلا من نگاه میکنم میگم خب این داماد آمده خواستگاری من، این باباش خیلی پول داره، زمین داره، کارخانه داره، نمیدونم ماشین داره فلان. یا برعکس زنی رو که میخوام انتخاب کنم میبینم مثلا پدر زن آینده من چه ثروت زیادی داره، زمین های زیادی داره، پول کلانی داره. این رو به عنوان ملاک انتخاب همسر قرار میدم. گاهی موقع نه، مال نیست، فقط شکل و شمایل ظاهری و از لحاظ زیبایی طرف مورد احساس قرار میگیرم و احساسی عمل میکنم و صرف این که طرف مثلا حالا چهره زیبایی داره، چه بخواد مرد زیبایی بوده باشد که زن بخواد رو انتخاب بکنه، یا زن زیبایی باشد که مرد بخواد رو به عنوان همسر انتخاب بکنه، بدون این که دغدغه داشته باشیم، این فقط ظاهر زیبا کفایت نمیکنه. بالاخره آیا باطن و طینتش چجوریه در اون دقت نمی کنیم. باید حواسمون باشه چهره های زیبا برامون مهم نیست. اصلا خود اسلام چقدر تأکید کرده، پیامبر گرامی اسلام فرمود ایاکم و خضراء و دمن، شما رو برحذر می دارم از اینکه به حساب خضراء و دمن رو انتخاب بکنید. قیل یا رسول الله و ما خضراء و دمن، خضراء و دمن دیگه چیه یا رسول الله؟ فرمود المرأة الحسناء یا حسناء فی منبت سوء، اینی که انسان یک زن زیباروی رو انتخاب بکنه ولی نسبت به پرورش اون خانم دقت نداشت باشه که این در کجا پرورش پیدا کرده، در کجا رشد و نمو پیدا کرده است. انشاءالله اگر توفیقی بود در جلسات آینده ادامه بحث رو محضر شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم اینک همراه شوید با ویژه برنامه شب قدر، شب احیا. انشاءالله که طاعت و عباداتتون قبول باشد و دعای خیر ما برای یک دیگر انشاءالله فراموش نشود.
قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم، به خاطر دل خون نامی جدا اگر چش که ندامم امان نمیدادم، ما خدا کند بتوانم که نام را
فرصت عروج. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب‌های قدر.
سلام به همه شما دوستان و عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شبهای قدر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی همراه شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، قبل از هر چیزی از همه شما عزیزان در این شبهای سراسر نور و برکت التماس دعا داریم.
امشب بگو که ای خدا شرمندتا وا کن به روی من درو من هرچی باشم بندتا
مسافر رمضان اینک در پی روزها و شبهای پر از برکت این ماه عزیز به شبی ارزشمند رسیده است، شبی که برتر از هزار ماه است. اینک در ضیافت پر از کرم و مهر خداوند سفره دیگر گشوده شده است تا پذیرای جان آدمی با مائده الهی باشد. صاحب ضیافت رمضان در وعده های صادقانش چه زیبا از هدایای این شب گفته و آن را وصف کرده است. امشب اهل آسمان به مهمانی زمین آمدند و ملائک به مؤمنان سلام می دهند. با کلام نورانی حق هم نوا می شویم و خود را آماده دریافت نسیم رحمت الهی در این شب آسمانی می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. به نام خداوند بخشنده مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هر ماه هست. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر در هر کار نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت، برکت و رحمت تا طلوع سپیده.
چی بگم وقتی خوده داری میبینی حالمو؟ امشب بیا و پاره کن پرونده از بس شکستم توبه‌مو، از بس شکستم.
همراهان گرانقدر، از نگاه قرآن شب ظرف عروج انسان است، زیرا زمانی است که طبیعت مادی از چشم پنهان می شود. آسمان زیبا و بیکران با دنیایی از رمز و راز خودنمایی می کند. خداوند در قرآن از پیامبر خود می خواهد که که پاسی از شب را به عبادت و نیایش بگذراند و به شب زندداران مقام محمود و پسندیده را وعده داده است. به عبارت دیگر شب زمان دریافت برکت از عالم ملکوت است. آرامش شب و نیایش در آن انسان را به دنیای دیگر پیوند می‌زند. به دلیل اهمیت این بره از زمان خداوند به شب سوگند خورده و قرآن کریم را در شب نازل کرده است. سیر ملکوتی پیامبر بزرگوار اسلام به معراج نیز در شب اتفاق افتاد و اکنون برجسته ترین این شبها شب قدر پیش روی ماست. عالمان اسلامی به استناد آیات قرآن کریم نزول پربرکت این کتاب الهی را در شب قدر حتمی دانستند. علاوه بر سوره قدر در آیه 3 سوره شریفه دخان و آیه 185 سوره شریفه بقره نیز خداوند تأکید فرموده که قرآن را در شب قدر نازل نموده است که یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است. کتابی که منشأ نور، هدایت، حکمت و سعادت است. با قوانینی حیات بخش در شب قدر به بشر عرضه شد و این بهترین هدیه خداوند به انسان است. شایسته است که او در این شب خود را با کلام خداوند پیوند بزند و از نور و معارف بی پایان آن بهره ببرد. چنان که می دانیم قرآن به دو صورت نازل شده است. یکی به صورت دفعی یا آنی در شبی معین که شب قدر نام دارد. مرحله دیگر نزول قرآن تدریجی است. تاریخ اسلام گواهان است که قرآن کریم به تدریج در مدت 23 سال طی دوران رسالت پیامبر اسلام و با توجه به حوادث رویدادهای گوناگون نازل شد و حقایق وحی بر قلب پاک و بی‌آلایش پیامبر اسلام تابید. خداوند با این پرسش از پیامبر که تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟ به قداست، عظمت و اهمیت این شب اشاره می کند.
با روی سیاه با گریه با از راه مده بار گناه من خیلی بدم من دیر دستم را بگیر من نابلدم من نابلدم.
در روایات اسلامی شب قدر یکی از شبهای 19، 21، 23 و به روایتی 27 ماه مبارک رمضان است. در یکی از این شبها میان ملک و ملکوت ارتباط برقرار می شود و فضا پر از زمزمه های راز و نیاز انسان های پاک و خداجوست. ویژگی شبهای قدر در ایران اوج گرفتن مراسم دعا و نیایش در مساجد و شهرهای مختلف است. مردم ایران معتقدند شب قدر شب تعیین مقدرات است و سرنوشت هر کس با توجه به شایستگیش رقم زده می شود. لذا مساجد در شبهای قدر از زمزمه های نیاز و نیایش بندگان خدا معطر است. آنها دعای جوشن کبیر را می خوانند که در آن هزار اسم خداوند به بزرگی یاد می شود. مردم پس از شنیدن پندهای دینی و اخلاقی قرآن ها را بر سر می گذارند و خداوند را به عظمت و قداست قرآن پیامبر و اهل بیتش سوگند می دهند که خطاهای آنها را ببخشد و سرنوشتی نیکو برایشان رقم بزند. گرچه امسال همانند سال قبل بیشتر مردم با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعمال عبادی خود را در منزل انجام می‌دهند، اما دلهایشان به هم گره خورده و همگی برای سلامتی مردم جهان به ویژه مسلمانان دست به دعا برمی‌دارند. در شب قدر برکات خداوند پی در پی بر انسان‌ها می‌بارد، اما هر کس به میزان قابلیت‌ها و کوشش خود از این خان گسترده بهره‌مند می‌شود. در این شب هرچه انس و الفت انسان با خدا عمیق‌تر باشد، نقش سازنده تری در زندگی او دارد. در روایات آمده است که این شب را قدر نامیدند، زیرا خداوند در این شب مقدرات موجودات را تعیین می کند. لذا باید در این لحظات گرانبها انسان با همه وجود بیدار و از غفلت به دور باشد تا بهترین مقدرات و برنامه ها را برای خود طلب کند.
گفتی بیا من اومدم، دیدی چطور زانو زدم، با صد امید و آرزو خونت رو امشب در زدم.
همراهان گرانقدر، بی تردید ایمان و عمل و پاکی نیت افراد در تعیین مقدرات آنها مؤثر است. به عبارتی برای هر کس آن را مقدر می کنند که شایسته ی آن است و زمینش از طرف خود او فراهم شده است. بنابراین با درک معنا و حقیقت شب قدر می توان بهترین مواهب مادی و معنوی را در این شب از آن خود کرد. یکی از مهمترین درخواست ها از خداوند در این شب سلامتی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی فرمود: اگر شب قدر را درک کردید، از خداوند عافیت و سلامتی طلب کنید. دوستان عزیز، یکی از اعمال ارزشمند در شب قدر خواندن قرآن است. چه خوب است در چنین شبی به شکرانه نزول قرآن زمانی را برای قرائت آن انتخاب کنیم و در آیات آن تأمل و تدبر نماییم. قرآن بهترین آینه زندگی است که از سوی خداوند مهربان برای سعادت و نیکبختی انسان نازل شده و عمل و دستورات آن به یقین مهمترین راه برای خروج از بحران‌ها و موانع و مشکلات به ویژه در دنیای کنونی است. امام باقر علیه السلام در تمسک به کتاب قرآن در شب قدر می‌فرماید: قرآن را به دست بگیر، آن را باز کن و جلوی روی خود قرار بده و بگو: خداوندا، تو را به کتاب نازل شده‌ات می‌خوانم و به آنچه در آن از نام‌های دیگر نیکوتر و بزرگتر است، از تو می‌خواهم مرا از آزاد کنندگان از آتش قرار دهی. همچنین خواندن قرآن و دعاهای توصیه شده در این شب راهی برای پیوند انسان با خداست. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی نسخه منحصر به فردی است که با تغییرات بسیار مفید و مؤثر در شخصیت انسان‌ها آرامش و اطمینان را بر قلب آنها حاکم می‌سازد. خداوند متعال از قرآن به عنوان نسخه شفابخش برای جان‌های دردمند یاد می‌کند. این کتاب الهی یاد خدا را یگانه شیوه برای رسیدن به آرامش و اطمینان خاطر می‌داند. در سوره شریفه رعد آیه 28 می‌خوانیم: الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلها و جان‌ها تنها با یاد خدا آرامش می‌یابند. این آیه شریفه خدا را یگانه تکیه‌گاهی می‌داند که زمام امور به دست اوست. مسلماً اعتقاد و ایمان به قدرت و نیروی برتر از نیروهای مادی و معنوی و ارتباط با آن، نگرش انسان را نسبت به جهان هستی تغییر می‌دهد. اگر انسان بداند که با تکیه بر قدرت پایان ناپذیر خداوند پشتیبانی بی بدیل در جهان یافته است، هیچگاه در برابر مشکلات و حوادث طاقت فرسا دچار بحران و آشفتگی نمی شود. یاران صمیمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همچنان با برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شب قدر در خدمت شما هستیم. عزیزان، مردم میکوشند سراسر شب را بیدار بمانند و نیازهایشان را به پیشگاه خدای عزیز و مهربان عرضه کنند و از او رحمت و آمرزش بطلبند. شایسته است ما نیز همراه با بندگان خوب خدا عطر لطف و رأفت الهی را در فضای دلانگیز این شب احساس کنیم و همانند قطره‌ای که به اقیانوس بی پایان می پیوندد به آن مبدأ بزرگ الهی بپیوندیم. اینک که دنیا درگیر معضل بزرگ بیماری کرونا است و دلها و جانهای بسیاری در غم از دست دادن عزیزان خود دچار تنگی و رنج است، دست به دعا برداریم و از او بخواهیم که این اندوه بزرگ را از جامعه بشری ریشه‌کن کند. به راستی چنین شبی که از پی روزها و ماهای زندگی از راه میرسد، فرصتی استثنایی برای همدلی، نیکخواهی، اندیشیدن و بازنگری در اعمال و رفتار است. همراهان ارجمند، به پایان ویژه برنامه فرصت عروج، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت لیالی قدر رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. از همه شما در این دقایق سراسر نور التماس دعا داریم و شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم، میخوام صدامو بشنوی، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، امشب میخوام توبه کنم تو قلب این ماه خدا، دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا.
غریبی سخت مرا دلگیر داره، فلک فلک بر گردنم زنجیر داره، فلک از گردنم زنجیر بردار، که قربت خاک عالمگیر داره. به جای الهی سر ز بالین بر نداره دلم میله گل باغ تو داره سراسر سینه ام داغ تو داره به شما لال زارم دل کنم شاد دل کنم شاد دینا آلاله هم داغ تو داره
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
آخرین خبرها از اوضاع میدانی و سیاسی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. کارشناس تاجیک: بیشکک میخواهد توجه افکار عمومی قرقیزستان را از اوضاع داخلی منحرف کند. و توافق تاجیکستان و ترکمنستان برای رفع اختلافات نقلیاتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. شنوندگان گرامی، در آغاز این بخش خبری من و همکارانم در صدای خراسان فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما شنوندگان گرامی تسلیم می‌گویم. سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان، ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت علی علیه السلام در حال اقامه نماز صبح بودند، شمشیر زهراگین خود را بر سر ایشان فرود آورد. حضرت علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد، یعنی 21 ماه مبارک رمضان، به شهادت رسیدند. آخرین خبرها از مرز مشترک قرقیزستان و تاجیکستان از آرامش نسبی اوضاع حکایت دارد. با این حال روز شنبه قرقیزستان اعلام کرد نظامیان تاجیکستانی به سمت خانه های در منطقه لیلک در ولایت بادکن آتش گشودند. این در حالی است که خبرگزاری سپوتنیک از تاجیکستان به نقل از منابع تاجیکستان اعلام کرد که تاجیکستان بر اساس توافق آتش‌بس امضا شده با قرقیزستان نیروهای مرزبانی و تجهیزات خود را از منطقه مورد مناقشه خارج کرده و به محل استقرار دائم این واحدها بازگردانده است. اما ظاهرا طرف قرقیز این کار را نکرده است. از سوی دیگر، با گذشت بیش از یک شبانه روز از درگیری خونین مرزی اخیر بین تاجیکستان و قرقیزستان، تازه‌ترین آمارها از افزایش تلفات این جنگ خبر می‌دهد. علیزاده سلطانبکوا، معاون اولی وزیر تندرستی قرقیزستان، اعلام کرد که در درگیری روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیک و قرقیز 31 تبعی این کشور کشته و 163 نفر زخمی شدند. تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته و زخمی های خود را اعلام نکرده است، اما منابع مستقل تعداد کشته شدگان تاجیکستان را با ذکر نام آنها 15 نفر و شماری مجروحان را 100 نفر اعلام کردند که گفته می شود تعداد از این افراد افسران نیروی مرزبانی تاجیکستان هستند. در همین حال خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان روز شنبه از دومین گفتگوی تلفنی امام علی رحمان با همتای قرقیزستانی وی در 24 ساعت گذشته خبر داد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر با صادر جباروف همتای قرقیزی خود تلفنی گفتگو کرد. سران تاجیکستان و قرقیزستان در این گفتگوی تلفنی توافقنامه های بین دو طرف برای تثبیت اوضاع در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین توجه ویژه به موردهای رعایت کامل آتش‌بس و بازگرداندن نیروهای نظامی به موضع‌های ثابت آنها ظاهر کرده شد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان همچنین در مورد فعالیت‌های مشترک کارگروه‌های طرف‌ها در این زمینه و آغاز جلسه کمیسیون‌های بین‌دولتی تعیین مرز و علامت‌گذاری مرز مشترک این دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. اما رئیس جمهوری قرقیزستان در پی درگیری خونین نظامی میان تاجیکستان و قرقیزستان و کشته و زخمی شدنی ده‌ها نظامی و غیر نظامی این کشور روزهای اول و دوم ماه می را در کشورش عزای عمومی اعلام کرد. صدر جبروف در بیانیه با اعلام عزای عمومی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که آغاز درگیری کار سختی نیست ولی پایان دادن به آن بسیار مشکل است. رئیس جمهوری قرقیزستان وقوع چنین اتفاق ناگوار و آن هم در ماه مبارک رمضان را بسیار دردناک توصیف و اظهار امیدواری کرده است که مردم تاجیکستان دوست که جنگ خونین داخلی را در دهه 1990 پشت سر گذاشتند ارزش صلح و آرامش را به خوبی درک کنند. کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان گفت دولت جدید بیشک از درگیری مرزی اخیر برای سرپوست گذاشتن بر افزای نابسامانی اقتصادی قرقیزستان و منحرف کردن افکار عمومی داخلی این کشور استفاده میکند. قاسم بیگ محمد روز شنبه درباره ریشه اتفاقات اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان گفت در حال حاضر دولت بیشکک امکانات مالی و اقتصادی تغییر مثبت وضعیت را ندارد و با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی ماه ایون به سراغ اقدامات می رود تا افکار عمومی قرقیزستان از توجه به مسائل داخلی به مسائل دیگر معطوف شود. قاسم بیگ محمد می گوید
با کمال تأسف در کشور همسایه یعنی قرقیزستان از سال 2005 به این طرف یعنی از زمانی که انقلاب های رنگی یا کودتاها راه افتادند و چندین رئیس جمهور ساقط شدند و حل و فصل مسائل داخلی از راه تظاهرات و فشار به نتیجه رسانده شد، دولت های این کشور همیشه در برابر گروه های سیاسی مخالفین سیاسی احساس ضعف میکنند، نگرانند که اینها نیز ساقط نشوند. این وضعیت امروز سراغ رئیس جمهوری جدید قرقیزستان و دولت نو این کشور آمده است. شرایطی که در پی همگیری کرونا در قرقیزستان ایجاد شده شرایط بسیار سنگین است. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ناگوار می باشد و مردم قرقیز که همیشه از نظر اقدامات سیاسی و اجتماعی فعال بودند بیکار نخواهند نشست و گریبان دولت را خواهند گرفت تا وضعیت را بهتر بکند. در حال حاضر دولت نه امکانات مالی و نه امکانات اقتصادی تغییر مثبت وضعیت را دارد. از بیمی که از شرایط سیاسی دارد، از بیمی که در آستانه انتخابات پارلمانی ماه ایون دارد، باید به سراغ اقداماتی برود تا افکار عمومی توجه داخلی به مسائل دیگری بند شود. حتی برخی از کارشناسان بی‌طرف امروز از بیشکک در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره می‌کنند که داغ شدن فضا در مرز قرقیزستان با تاجیکستان به سود دولت فعلی است تا اینکه بتواند توجه افکار عمومی را از مسائل اقتصادی و اجتماعی به طرف دیگر معطوف کند، جذب کند. یعنی خطر از خارج برای قرقیزستان وجود دارد و مردم باید پیرامون این دولت علیه این تهدید خارجی بسیج بشوند. در صورت واقعیت داشتن این نگاه بسیار نگاه کوتاه بینانه خواهد بود و فردا پای خود دولت این کشور را خواهد گرفت.
اما همون طور که روز گذشته در خبرها به اطلاع شما رساندیم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمادگی خود را برای میانجیگری در مناقشه مرزی تاجیکستان قرقیزستان اعلام کرد. پوتین پیشتر نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بود که با مخالفت بیشکک و دوشنبه روبرو شد. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره پیشنهاد پوتین و دلیل مخالفت تاجیکستان و قرقیزستان با آن این طور توضیح می‌دهد.
رئیس جمهوری روسیه نیز پیشنهاد میانجیگری در حل و فصل مشکلات مرزی میان دو کشور را مطرح کرد، میان تاجیکستان و قرقیزستان را مطرح کرد. در ماه می سال گذشته میلادی نیز روسیه خواستار ایفای نقش میانجیگری در حل و فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان شده بود که واکنش بیشکک و دوشنبه منفی بود و مخصوصا دوشنبه با جدیت اعلام کرد که در حل و فصل مشکلات مرزی میان دو کشور همسایه، دو کشور دوست و برادر مداخله طرف ثالث نیاز ندارد. به نظر من این تصمیمی درست و منطقی است، زیرا اگر روسیه به عنوان میانجی وارد این فضا بشود، به صورت حتمی واکنش های رقبای گیاپلیتیکی مسکو را در پی خواهد داشت، بخصوص امریکا، و این بدان معنا خواهد بود که نهادهای متعدد غربی و غربگرا در این زمینه فعال خواهند شد، اقدام به کارشکنی خواهند کرد و از سوی دیگر به احتمال زیاد گروه های تروریستی نیز به این منطقه و خاصتاً وادی فرغانه به دلیل نقش‌آفرینی جدید روسیه جذب خواهند شد. با این ملاحظات تصمیم دوشنبه و متعاقب آن بیشکک بر سر این موضوع به نظر من منطقی و درست می باشد.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارشناس مسائل نظامی در روسیه خدمات جاسوسی آمریکا و انگلیس را عامل درگیری خونین 29 اپریل در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان دانست. الکسی لینکوف با اشاره به برگزاری نشست وزیران دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه گفت تصمیم تاجیکستان و روسیه برای ایجاد سامانه‌های دفاع هوایی مشترک، تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان برای آمریکا و انگلیس که در حال خروج از افغانستان هستند، ناراحت کننده می باشد. این کارشناس نظامی روز افزود از این رو همزمان با ساعت‌های برگزاری نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت در جمعی در دوشنبه در عصرگاه روز 29 اپریل این درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که نشان می‌دهد خدمات جاسوسی آمریکا و انگلیس مخالف تقویت همکاری کشورهای عضو این سازمان هستند. الکسی لیونکوف اظهار کرد روسیه در حال برنامه‌ریزی برای تقویت نیروهای خود در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای برگرفته از خروج نظامیان آمریکایی و انگلیسی از افغانستان است که شامل تامین امنیت همه کشورهای سه مرکزی می‌شود و تاکید کرد که درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به نفع هیچ کشوری به غیر از آمریکا و انگلیس نیست. نمایندگان وزارت راه و نقلیات تاجیکستان و ترکمنستان آمادگی خود را برای از سرگیری انتقال کالا از راه‌های زمینی اعلام کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت راه و نقلیات تاجیکستان گزارش داد که در این گفتگو که از طریق ارتباط تصویری انجام شد، دو طرف از توافق درباره انتقال کالاهای مورد نیاز تاجیکستان از بندر ترکمنباشی ترکمنستان و برعکس خبر دادند. گفته می شود که شرکت راه آهن ترکمنستان نیز آمادگی خود را برای اثرگیری انتقال محصولات مورد نیاز تاجیکستان توسط راه آهن همچنین راه های زمینی با رعایت مقررات بهداشتی اعلام کرده است. ترکمنستان از سال 2018 در راه حرکتی ماشین های باری تاجیکستان همواره مانع تراشی میکند. از دیدگاه کارشناسان دلیل اجازه دادن ترکمنستان به حرکتی ماشین های باری تاجیکستان اختلاف دوشنبه و اشقابات و سر ساخت راهانی منطقه‌ای میان این دو کشور با افغانستان میباشد. اما مقامات رسمی همواره این ادعا را رد میکنند. رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماه سپتامبر 2021 به تاجیکستان میآید. بختیار حکیموف نماینده رئیس جمهوری روسیه در سازمان همکاری شانگهای گفته است که بر اساس برنامه تصدیق شده قرار است این نشست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر امسال با حضور ولادیمیر پوتین برگزار گردد. حکیموف تاکید کرده است که نشست سران کشورهای عضو دائم و ناظر سازمان همکاری شانگهای در پایتخت تاجیکستان با مناسبت 20 سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می‌گردد و از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، زیرا در این نشست از فعالیت 20 ساله این سازمان نتیجه گیری و برنامه آینده آن مشخص خواهد شد. نمایش فیلم مستند از تاریخ 20 ساله فعالیت سازمان همکاری شانگهای، تقدیم مدال یادبود 20 سالگی این سازمان و مشخص کردن سمت و سوی روابط آینده از دیگر برنامه‌های نشست دوشنبه خواهد بود. سازمان همکاری شانگهای در ماه ایون سال 2001 در شهر شانگهای با ابتکار چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان تأسیس شده. در سال 2017 پاکستان و هند با عضویت دائم این سازمان درآمدند. نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت. نمایشگاه قرآن کریم امسال با شعار قرآن کتاب رشد و رویش با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از روز شنبه 1 می 2021 برابر با 18 رمضان در ایران به صورت 24 ساعته به مدت 10 روز به صورت مجازی در دسترس علاقمندان به کتاب وحی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه از آن با عنوان نقطه گردش در استفاده از فضای مجازی یاد کرد و گفت مجموعه های مختلفی که میخواهند از معارف قرآنی و مشاوره های قرآنی و آموزش های قرآنی استفاده کنند میتوانند در سطح گسترده جامعه ایرانی بلکه جامعه جهانی از امکانات این نمایشگاه استفاده کنند. قرار است در این نمایشگاه 30 وبینار تخصصی در حوزه های گوناگون فرهنگ قرآنی برگزار شود که 10 وبینار در سطح بین المللی و با حضور مهمانان برجسته فرهنگ قرآنی و اسلامی از 10 کشور جهان خواهد بود. شما شنوندگان گرامی در صورت تمایل می توانید با ورود به سامانه نمایشگاه مجازی قرآن کریم به نشانی https://www.oiqfa.ir از آن بازدید کنید. سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت ورود مسافر از مرزهای شرقی ایران خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد ورود مسافران پاکستانی و افغانستانی و دیگر اتباع از مرزهای شرقی به ایران کاملا متوقف شده است. سخنگوی گمرک ایران در این زمینه افزود ورود اتباع پاکستانی از مرزهای استان سیستان و بلوچستان ایران و ورود مسافران افغانستانی از مرزهای استانهای سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و ایران ممنوع شده و مسافران فقط می توانند به کشور خود بازگردند. با گسترش ویروس کرونا در مرزهای غربی و جنوبی ایران نیز محدودیت‌های برای رفت و آمد اتباع کشورهای همسایه ایران از جمله عراق به اجرا گذاشته شده است. نمایشگاه آثار نظامی گنجوی به مناسبت 880 سالگرد تولد این شاعر بزرگ ایرانی و پارسیگوی در موزه ملت‌های شرق مسکو و در چارچوب معرفی حکیم نظامی و آثار او به مردم روسیه از سوی وزارت فرهنگ این کشور برپا شده است. وزیر فرهنگ روسیه در نمایشگاه آثار حکیم نظامی گنجوی شاعر ایرانی و پارسیگوی در موزه ملت‌های شرق مسکو 57 اثر هنری شامل نوشته‌های خطی، تصویرهای مینیاتوری از کتاب‌های این شاعر بزرگ و چندین فرش بزرگ و کوچک دارای تصویرهای کتاب حکیم نظامی در 4 سالون عرضه کرده است. بر اساس این گزارش در این نمایشگاه همچنین آثار نظامی گنجوی، تابلوها و بنرهای بزرگ از اشعار وی به زبان فارسی عرضه شده است. این نمایشگاه تا دوشنبه سوم ماه می برپا است. جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن معید متخلص به نظامی گنجوی، شاعر و داستانسرای بزرگ ایرانی و پارسگوی حوزه تمدن ایران در سده 6 هجری 12 میلادی است که به عنوان پیشوای داستانسرایی در ادب پارسی شناخته شده است. شعر نظامی به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. خمسه یا پنج گنج این شاعر بزرگ ایرانی به همت رستم علیف به زبان روسی ترجمه و منتشر شده است. وزارت تندرستی ترکیه از ثبت بیشترین شماری فوتی های برگرفته از کرونا در یک روز از زمان شیوع بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. شرح بیشتری این موضوع را در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا بشنوید.
بیشترین آمار فوتی از ابتدای همه‌گیری کرونا تا کنون در ترکیه ثبت شد. با جانباختن 394 بیمار کرونایی در یک روز، شمار جانباختگان کرونایی در ترکیه به 31891 رسید. آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ترکیه طی یک ماه اخیر سیر افزایشی داشته و هر روز یک رکورد جدید می‌زند. وزارت بهداشت ترکیه علت افزایش تصاعدی آمار کرونایی را ابتلای 70% به ویروس جهش یافته از نوع انگلیسی و سایر ویروس‌های جهش یافته از جمله ویروس هندی اعلام کرده است. دولت ترکیه برای کنترل این اوضاع از 2 روز پیش تا پایان تعطیلات عید فطر به مدت 17 روز قرنطینه عمومی در سراسر ترکیه را اجرایی کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از هندوستان هم خبر می رسد. بیش از 6,500,000 نفر از مردم این کشور در یک ماه اخیر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. عمر یک ماه اخیر مبتلایان به ویروس کرونا در هندوستان برابر با نیمی از کل مبتلایان در یک سال گذشته می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو، پایتخت هندوستان، جلب میکنیم.
سال گذشته با پیدا شدن اولین نشانه های شیوع کرونا در هند، قرنطینه ای 2 ماهه آن هم شدید و کامل در کل کشور به اجرا گذاشته شد. در خیابان ها هیچ خودرویی حرکت نمی کرد. مردم جرأت بیرون آمدن از منازل خود را نداشتند. پلیس هر کس را که از خانه بیرون می آمد به شدت کتک می زد و گاه روانه زندان می کرد. با این وضع دومین کشور پرجمعیت جهان توانست بیماری کووید 19 را با کمترین تلفات مدیریت کند. اما اکنون هرچند شهر قرنطینه شده، اما اتوبوس ها، مترو و اتوریکشا ها به فعالیت خود ادامه می دهند. گفته می شود فعالیت این ناوگان برای خدمات رسانی به بیماران و همراهان آنهاست، اما اینها خود زمینه ای برای شیوع بیشتر کرونا می شود. آمار 402,000 بیمار جدید و 3,523 فوتی در 24 ساعت اخیر نشان از بی اثر بودن قرنطینه نصفه و نیمه در پایتخت هند است. کارشناسان هشدار دادند برای قطع زنجیره کرونا در هند باید دوباره قرنطینه کامل و شدید در کل کشور به اجرا گذاشته شود، وگرنه این رشته سر دراز دارد.
سال گذشته از 10 فروردین تا 10 فروردین امسال حدود 12 میلیون نفر از مردم هند به ویروس کرونا آلوده شدند، اما در یک ماه اخیر، یعنی از 10 فروردین 1400 تا 10 اردیبهشت امسال، بیش از 6,500,000 نفر به این تعداد افزوده شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سیل در ولایت های صنعا، ابی، شبوه، الهدیده، یمن زیان های زیاد وارد کرده و جان حداقل 13 نفر شامل 2 کودک را گرفت. بارش های شدید باران در ولایت های صنعا، ابی، شبوه و الهدیده یمن باعث وقوع سیل ویرانگر در این کشوری جنگ زده و تحت محاصره شده است. مقام های امنیتی یمنی خبر دادند که حداقل 13 نفر شامل 2 کودک در نتیجه باران های شدید و جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. بارش شدید باران همچنین مشکلات زیادی برای ساکنان ولایت های عدن، تعیز و حضرموت یمن ایجاد و خانه ها و ماشین های زیادی را تخریب کرده است. سال گذشته در نتیجه بارش های سیل آسا در یمن 10 نفر کشته و 10,000 نفر نیز مجبور به ترک خانه های خود شده بودند. وزارت خارجه روسیه در اقدام جوابی تحریم ادبای روسی دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا و 7 نفر دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان ساختارهای رسمی این اتحادیه را در فهرست سیاه قرار داد که این افراد نمیتوانند به روسیه سفر کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در پاسخ به تحریم‌های اروپا در 2 و 22 مارس امسال علیه 6 شهروند روسی، چند شهروند از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان ساختارهای رسمی اتحادیه اروپا را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. دیوید موریو ساسولی رئیس پارلمان اروپا، ژاک مایر عضو هیئت نمایندگی فرانسه در مجمع پارلمان شورای اروپا و را یورا معاون رئیس کمیسیون اروپا برای ارزش‌ها و شفافیت، موریس بولتنس مدیر مرکزی زبان دولتی جمهوری لیتوانی، یورک راوپوچ رئیس دادستانی برلین از جمهوری فدرال آلمان، آسو اسکال رئیس آزمایشگاه شیمی بیولوژیکی تشعشع و امینی هسته‌ای سوئیسیا، المور تومسک رئیس گروه زبان جمهوری استونی و رئیس شورای ملی رسانه‌های الکترونیکی جمهوری لیتوانی شهروندانی هستند که در فهرست سیاست دولت روسیه قرار گرفتند. روابط غرب مسکو از سال 2014 در 4 محور گسترش نفوذ نظامی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به ویژه آمریکا نزدیک و حتی هممرز با روسیه در شرق اروپا، بحرانی داخلی در اوکراین، دریای بالتیک و اوضاع سوریه تیره و تار شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014 تا کنون مجموعه از تحریم‌های اقتصادی و مالی بر ضد روسیه را به کار گرفتند و طبعاً که این اقدام با واکنش متقابل مسکو روبرو شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع تأخیر انتخابات پارلمانی در فلسطین اختصاص دارد. اقدام محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تأخیر انتخابات این کشور با واکنش گروه های مختلف فلسطینی روبرو شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه 3 اپریل به طور رسمی با تأخیر افتادن انتخابات در سرزمین های فلسطینی را اعلام کرد و گفت برگزاری انتخابات بستگی به امکان مشارکت بیت المقدس اشغال است. قرار بود انتخابات پارلمانی فلسطین در تاریخ 22 ماه می سال جاری، انتخابات ریاستی در تاریخ 31 ایول امسال و همچنین انتخابات شورای ملی در روز 31 آوگوست سال 2021 در فلسطین برگزار شود. محمود عباس ممانعت رژیم صهیونیستی از برگزاری انتخابات در بیت المقدس اشغالی را عامل تأخیر آن اعلام کرده است. تل اویو در هفته‌های اخیر به تشکیلات خودگردان فلسطین برای لغو انتخابات فشار زیادی وارد کرده بود. اسرائیل بیت المقدس را بخشی از سرزمین‌های اشغالی می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در دکمبر 2017 در اقدامی کاملا غیرقانونی بیت المقدس را به عنوان پایتخت جدید اسرائیل معرفی و در ماه می سال 2018 نیز سفارت واشنگتن را از تل اویو به بیت المقدس منتقل کرده بود. این اقدام دونالد ترامپ سبب شد اسرائیل عزمی جدیتری برای اشغال کامل بیت المقدس داشته باشد. اگرچه محمود عباس مخالفت اسرائیل را عامل تأخیر انتخابات معرفی کرد، اما به نظر می رسد عامل مهمتر حراس از شکست نیز در این تصمیم نقش داشته است. بعضی تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که مخالفت های اسرائیل برای برگزاری انتخابات فلسطینی ها در بیت المقدس شرقی بهانه برای محمود عباس است تا انتخاباتی را که ممکن است در آن شکست بخورد به تأخیر بیاندازد. پس از اعلام برگزاری انتخابات در سرزمین های فلسطین، جنبش فتح که محمود عباس یکی از رهبران آن می باشد دچار اختلاف شده است. اعضای منتقدی جنبش فتح با پیشنهاد فهرست نامزدهای خود عملا باعث ضعیف شدن کاندیداهای رسمی این حزب شدند. بنابراین پیش از این انتظار می رفت که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و متحدانش در جنبش فتح مخالفت اسرائیل برای برگزاری انتخابات در بیت المقدس شرقی را بهانه تأخیر تأخیر آن قرار دهند. اقدام محمود عباس در تأخیر انتخابات واکنش های گسترده را در داخل فلسطین در پی داشت. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه جنبش فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین را مسئول اصلی تصمیم تأخیر انتخابات فلسطین و پیامدهای آن دانست و از این اقدام به عنوان کودتا علیه روند مشارکت و توافقات ملی یاد کرد. جنبش حماس با یادآوری نشست پنجشنبه در رام الله درباره انتخابات گفت حماس این نشست را تحریم کرد، زیرا از قبل میدانست جنبش وقت و تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم به توقف انتخابات به دلیل مسائل دیگری گرفتند و هیچ ربطی به موضوع بیت المقدس ندارد. در واقع حماس بر این باور است که هراس جنبش فتح از شکست در انتخابات مانند آنچه که در سال 2006 رخ داد عامل اصلی در تأخیر انتخابات بود و حتی از قبل نیز آن را پیش بینی کرده بود. واکنش دیگر از سوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین انجام شد که خواستار لغو توافق اسلو با رژیم اشغالگر صهیونیستی شده است. موضوعیت تشکیلات خودگردان فلسطین هرگز آن را پیگیری نمی کند، زیرا پیش از این نیز بعد از اجرای شدن معامله قرن و توافق ابراهام تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام برای لغو توافق با رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام نداده بود. محمود البریام سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین در این زمینه اعلام کرد که مشکل حقیقی فلسطینیان اسلو و توافق های شرمندوار است که مردم فلسطین را در بند خود نگاه داشته و اکنون لازم است توافق اسلو و زمینه های آن لغو شوند و اقدام تشکیلات در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی دشمن پس گرفته شود. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آخرین خبرها از اوضاع میدانی و سیاسی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. کارشناس تاجیک: بیشکک میخواهد توجه افکار عمومی قرغیزستان را از اوضاع داخلی این کشور منحرف کند. و توافق تاجیکستان و ترکمنستان برای رفع اختلافات نقلیاتی. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و ممنون و قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه پرخیر مبارک رمضان به درگاه خداوند یگانه در همجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، از اینکه با برنامه های امروز با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای یکی که شما خوبان بهترین ها را آرزو می کنیم و از خداوند مهربان می خواهیم که سلامتی و تندرستی و دلی پر از آرامش را نصیبتان کند و اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافیزی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
لب آب ربون و سایه بی نگام بر چشم یار افتاد و خندی دعا از ما به دل برمی رسونی دلی که از دلی همه شامی کنم شازه منده داری گرفتارم گرفتارم بدانی که داری یادگاری. از این کوچه گذر کردی برای چه دل زارم بتر کردی، برای چه به حال زخم خون خو کردی. میدان تو زخمم تازه تر کردی، برای چه به حال زخم خون خو کرده بیدار. تو زخمم تازه تر کردی، برای چه سیاهی دو چشمونت مرا کش، بلندی دو زلفونت مرا کش. به جونم حاجت تیرا کمون نیست، خمه ای